مترو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که با نمایندگان ازبکستان و امارات متحده عربی در مورد توسعه ترانزیت و سایر موضوعات مهم گفتگو کرده است. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، این نشست سه جانبه بین افغانستان، ازبکستان و امارات متحده عربی روز شنبه 23 سپتامبر در میدان بین المللی کابل صورت گرفت و در آن در مورد معادن افغانستان، حمل و نقل، ترانزیت، توسعه خط ریل و اتصال آسیای جنوبی و مرکزی گفتگو و تبادل نظر شد. این نشست در حال دایر شد که شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در ملاقات اخیر خود روی اهمیت پروژه خط آهن که از ترمس تا مزار شریف و الا پشاور امتداد خواهد یافت تاکید کردند. با سلسله تلاش‌های تازه به منظور حمایت از کشورهای جهان در مبارزه با بیماری توبرکلوز یا سل و دستیابی به اهداف بین‌المللی تعیین شده، ایالات متحده آمریکا دیروز 23 سپتامبر 23 میلیون دلار کمک را در یک نشست عالی سازمان ملل متحد اعلام کرد. بر اساس ریلیف وب، این کمک از طریق برنامه انکشافی آمریکا USAID صورت می‌گیرد و 8.5 میلیون دلار آن برای حمایت‌های بیشتر از برنامه‌های مبارزه با توبرکلوز در افغانستان، اوکراین و میانمار یا برما استفاده خواهد شد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در بیش از 2 سال گذشته با محدود شدن کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، ارائه خدمات صحی در این کشور محدودتر شده و سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کمک‌های مالی فوراً در اختیار این سازمان قرار دادن نشود، 8 میلیون تن در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی، امروز نیز در 11 ولایت افغانستان باران‌های شدید پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، کابل، پکتیا، خوست و پکتیکا شاهد باران‌ها و بادهای شدید بوده و سرازیر شدن سیلاب نیز در برخی مناطق پیش بینی می شود. از آغاز تابستان به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر بوده که تلفات جانی و خسارات سنگین مالی در قبال داشته است. گیری پیترز، سناتور آمریکایی که در رأس یک هیئت کنگره ایالات متحده به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته بود، خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ شده است. سناتور گری پیترز دیروز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که مطمئنند در مورد آنچه که در حال حاضر در ناگورنو-قره‌باخ می‌گذرد بسیار نگران کننده است. در این حال رهبران جدایی طلب ارمنی تبار در ناگورنو-قره‌باخ دیروز گفتند که در حال اجرای مواد توافق آتش‌بس 3 روز قبل با مقامات آذربایجان، از جمله انتقال افراد ملکی زخمی به ارمنستان به کمک نیروهای حافظ صلح روسی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هستند. منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باخ که باشندگان آن عمدتاً ارمنی تبارند، پس از یک حمله نظامی شدید به تصرف آذربایجان درآمد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. صدر اعظم قطر جزئیات گفتگوی خود را با رهبر طالبان در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان روشن ساخت. وی گفته که در گفتگو با ملا هبت الله خانزاده، نظام اسلامی معتدل مانند قطر را توصیه کرده است. شماری از نظامیان پیشین ادعا میکنند که خانه هایشان از سوی افراد لوای سیوم طالبان در فامیلی های قول اردوی سابق ولایت ننگرهار غصب شده است. یکی از نظامیان پیشین میگوید
طالبا که آمدن مرا گفتن که مخانه تان رها کنند. ما امی اسناد خود پیش کردم، عویزای بانک بودی را پیش کردم، سند ملکیت پیش کردم، گفت که ما ایرا قبول ندارم.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که از یک هفته به این سو بهای تیل و گاز افزایش یافته است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که شهر لندن پایتخت بریتانیا دیروز شاهد تظاهرات شماری از طرفداران پیوستن دوباره این کشور با اتحادیه اروپا بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. و به مناسبت روز جهانی زبان اشاره، شماری از دخترانی که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند از حکومت طالبان می‌خواهند که مکاتب برایشان گشوده شود. در این حال فعالان حقوق بشر نیز نگران این وضعیت هستند.
شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هست، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده، در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارند.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه دوم میزان 1402 خورشیدی که برابر است به 24 سپتامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. صدر اعظم قطر جزئیات گفتگوی خود را با رهبر طالبان در مورد محدودیت های وضع شده بر زنان افغان روشن ساخت. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی در مصاحبه اخیر خود گفته که در گفتگو با ملا هبت الله خانزاده، نظام اسلامی معتدل مانند قطر را توصیه کرده و برخی پیشنهادات در سطوح پایین در مورد زنان را پذیرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی صدر اعظم قطر برخی جزئیات گفتگوی اخیر خود با ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان را افشا کرد. جاسم السانی در مصاحبه با تلویزیون CNN که شنبه 23 سپتامبر منتشر شد گفته که او در صحبت با ملا هبت الله قطر را به حیث مثال ذکر کرده که زنان در همه امور اجتماعی کشور نقش مساوی با مردان دارند. صدر اعظم قطر افزوده که او با آقای آخوندزاده توضیح داده که اگر افغانستان می خواهد بخشی از جامعه بین المللی باشد، می تواند یک دولت میانه رو مانند قطر داشته باشد که در آن زنان می توانند به حیث وزیر، سفیر و رهبر در همه عرصه‌ها کار کنند. به گفته محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی، پس از این گفتگوها رهبران طالبان با انعطاف پذیری در برخی عرصه‌ها حداقل در سطوح پایین موافقت کردند که زنان در ادارات و سازمان‌های غیر دولتی کار کنند و با آنها اجازه دهند که برای توزیع کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند بروند. صدر اعظم قطر در پاسخ به سوال در مورد تفسیر اسلام از سوی رهبر طالبان گفت که او عالم دینی نیست که با او بحث میکرد، اما با مولوی هبت الله در مورد سیاست های کشورهای اسلامی گفتگو کرده است. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی گفته که به کشورش قطر افتخار میکند، زیرا در آن زنان از آموزش و کار منع نشدند و دختران میتوانند به مکاتب و پوهنتون ها بروند. آقای السانی که برای شرکت در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود، در مصاحبه با CNN تاکید کرده که علمای دینی جهان و کشورهای اسلامی مسئولیت اخلاقی دارند که با رهبران طالبان تماس بگیرند. حمایت از حقوق زنان در افغانستان روز جمعه در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد بحث قرار گرفت. میلانی ویرفر نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا برای زنان گفت که گزارش در مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی گروه‌های حقوق بشر تهیه شده و او از محکمه جزایی سازمان ملل متحد خواست تا در این مورد تحقیق کند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از تعامل ایالات متحده با حکومت طالبان دفاع کرده، اما تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا هرگز در تعامل با طالبان از حصول حقوق بشر نخواهد گذشت.
شماری از نظامیان پیشین ادعا میکنند که خانه هایشان از سوی افراد لوای سیوم طالبان در فامیلی های قول اردوی سابق ولایت ننگرهار غصب شده است. آنان با ارائه برخی اسناد و آویزه های بانکی تاکید دارند که این خانه ها در زمان حکومت دکتر نجیب الله در ناحیه اول شهر جلال آباد برایشان توزیع شده و به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع سابق سند ملکیت به دست آوردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و قاضی عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از نظامیان پیشین در ننگرهار که در گذشته در حکومت‌های مختلف وظیفه اجرا کردند، ادعا می‌کنند که از چند روز به این سو نظامیان لوای سوم حکومت طالبان در ننگرهار روند غصب خانه‌هایشان را که دولت‌های پیشین برایشان توزیع کرده آغاز کردند. با گفته آنان افراد طالبان اموالشان را به بیرون از منزل پرتاب کرده و می‌خواهند خانه‌هایشان را به زور از آنها بگیرند. برخی آنان با شریک ساختن برخی سندهای ملکیت از آدرس وزارت دفاع پیشین و آویزهای بانکی به رادیو آزادی ادعا می کنند که این خانه ها به اساس فرمان دکتر نجیب الله رئیس جمهور از بقیه افغانستان برایشان توزیع شده و سند ملکیت را به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع به دست آوردند. یکی از این نظامیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبا که آمدن مرا گفتن که میخوانه تان رها کنین، ما امی اسناد خود پیش کردم، آویزای بانک بودی را پیش کردم، سند ملکیت پیش کردم، گفت که ما ای را قبول ندارم. بالاخره آمدن، همه فامیلی تقریبا 102 خانه هستن، ای را بزور کشیدن، دست در خانه مردم در آمدن، کالایش از خانه کشیدن، در بین اویلیان داختن، اینمی مشکلات ما هست.
یکی دیگر از این نظامیان پیشین که او نیز از گرفتن نامش خودداری می کند شکایت مشابه دارد و می گوید چندین دهه در این خانه ها زندگی کردند.
40 سال میشه که در اینجا ما زندگی میکنیم. ما سند ملکیت و دست داریم. فعلا این مردم در اسناد اعتبار نمیدن با اساس زور خود و زور سلام ما مردم از خانه کشیدن ما آواره شدیم.
با اساس معلومات این نظامیان پیشین این خانه ها که به نام فامیلی های قول اردوی سابق در شهر جلال آباد برای آنان توزیع شده است در حال حاضر بیش از 100 خانواده در این ساحه زندگی میکنند. برخی منابع نوارهای ویدیویی را که ادعا میشود مربوط به خانه های امین نظامیان است با رادیو آزادی شریک کرده است که در آن دیده می شود اموال برخی از منازل به بیرون از خانه کشیده شده است. قاضی ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار موضوع را مرتبط به وزارت دفاع خوانده و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما محمد راتمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری پیشین تایید می کند که برای برخی افراد سند ملکیت زمین و آپارتمان توزیع شده است.
در زمان جمهوریت اسناد توزیع زمین و آپارتمان های وزارت دفاع ملی برای افسران از طریق ریاست ساختمانی وزارت دفاع آن وقت و محاکمه با صلاحیت اداره قضایی سپرده می شد که با تنزل داشت شخصیت حقوقی و شهود قانونی که در آن قیمت نام حدود اربعه و شهود ذکر و بعد از طی مرایل به شخصیت حقوقی آن به حیث قوالی شرعی اهدا می گدید.
اما وی می گوید در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برخی اشتباهات حقوقی از سوی برخی افراد با صلاحیت رخ داده بود و به سبب بیروکراسی این دوان به زمان معین آن طی مراحل نشده و سبب بروز برخی مشکلات شده است. این در حال است که طالبان از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد هم متهم به نقض حقوق بشری، کارکنان و نظامیان نظام پیشین هستند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین گزارش‌های را رد کرده، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش حکومت طالبان را با 800 مورد نقض حقوق بشری کارمندان و نظامیان نظام پیشین متهم کرده بود که این موارد شامل قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت و ناپدید کردن‌های اجباری می‌شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. گزارش از ما، قضاوت از شما. و حالا به جهان سر می زنیم و یک گزارش خارجی. شهر لندن، پایتخت بریتانیا، دیروز شاهد تظاهرات شماری از طرفداران پیوستن دوباره با اتحادیه اروپا بود. این تظاهرات توسط جنبش ملی بازگشت یا NRM راندازی شده بود. بریتانیا در سال 2016 پس از یک همپرسی اتحادیه اروپا را ترک کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در حالی که بیرقهای اتحادیه اروپا را با خود حمل می کردن روز شنبه 23 سپتامبر در مرکز شهر لندن تظاهرات را برپا کرده خواستار پیوستن دوباره بریتانیا با اتحادیه اروپا شدند. این تظاهرات تحت نام راهپیمایی ملی بازگشت دیروز در نزدیک هاید پارک در شهر لندن صورت گرفت و رانندگان طرفدار پیوستن با اتحادیه اروپا آرنهای موترهایشان را به صدا درآوردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اعتراض کنندگان شعارهای با مضمون راه پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا از اینجا شروع می شود و دوباره به پیوندید شاد باشید را به اهتزاز درآوردند. جبهه ملی بازگشت یا NRM از پیوستن و بازگشت دوباره به عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکند که بریتانیا در سال 2016 میلادی پس از رایگیری موافق در همپرسی موسوم به برگزیت یا خارج شدن آن را ترک کرد. توافق خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در زمان صدارت باریس جانسون صدر اعظم محافظه‌کار سابق مورد مذاکره قرار گرفت و در سال 2021 میلادی با بازنگری در سال 2025 میلادی جنبه اجرایی را به خود گرفت. پیتر کور، رهبر و یکی از بنیانگذاران جنبش ملی بازگشت، دیروز به خبرگزاری داخلی پیه گفته که برگزیت یا جدا شدن از اتحادیه اروپا یک اشتباه بزرگ بود که به گفته او همه به ویژه طبقه کارگر و مردم فقیرتر هزینه آن را پرداخت میکنند. کایر ستارمر، رهبر حزب کارگر اپوزیسیون بریتانیا، روز جمعه پس از اظهار نظرهای اخیر او که باعث شد حزب محافظه‌کار حاکم او را به انتخاب برگزیت متهم کند، مجبور شد که از پیوستن دوباره با اتحادیه اروپا انکار کند. ستارمر تاکید کرده که هیچ موردی برای بازگشت به اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی و یا بازار واحد وجود ندارد. رهبر لیبرال دموکرات ها، چهارمین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا، گفته که رای دهندگان دیگر در مورد اروپا فکر نمی کنند. لیبرال دموکرات ها قبلا متعهد شده بودند که برگزیت را متوقف می کنند. سر ادوارد داوید، رهبر لیبرال دموکرات ها، روز شنبه پیش از کنفرانس سالانه این حزب گفت که آنها می خواهند که بریتانیا به قلب اروپا بازگردد، اما آنها واقع‌بین هستند و می‌دانند که مدت طول خواهد کشید.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که به مناسبت روز جهانی زبان اشاره، شماری از دخترانی که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند، از حکومت طالبان می‌خواهند که مکاتب برایشان گشوده شود. فعالان حقوق بشر نیز نگران این وضعیت هستند. اما پیش از آن، سه نشریه معروف که همواره مطالب در مورد افغانستان می نویسند، این بار نیز در تازه ترین شماره های خود به جنبه های مختلف امنیت، زندگی و نیازمندی های افغان ها به مواد غذایی مطالب و گزارش های را منتشر کردند. سفر یک خبرنگار که با کمره قدیمی تصویرهای تازه از افغانستان تهیه کرده است و نگرانی های منطقه در زمینه امنیت از دید این نشریه ها به دور نماندند. فشرده مطالب این نشریه ها را برشنا نظری تقدیم می کند.
نشریه فارن پالیسی در مقاله نوشته است که ایالات متحده از چندین دهه به این طرف آسیای میانه را از دریچه جنگ افغانستان تماشا میکرد. به همین دلیل ازبکستان و قرقیزستان به نیروهای هوایی آمریکا پایگاه فراهم کردند تا به قوای خود در افغانستان امور لوجستیکی را فراهم کند. فارن پالیسی در ادامه گفته است که خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 میلادی نگرانی های را در منطقه باعث شده است. مقاله گفته است در صورتی که آسیای میانه مسیر مبارزه با دهشت افکنان بود، چنانچه سیاست خارجی آمریکا چنین تصور می کرد، اما در حال حاضر این منطقه به میدان رقابت قدرت های بزرگ مبدل شده است. یک نشریه دیگر آمریکایی در این میان به سفر یک ژورنالیست به افغانستان توجه کرده است. روزنامه بریستل هرالد کوریر نوشته است که فوتو ژورنالیست معروف خبرگزاری اسوشیتد پرس رودریکو ایبت حدود 2 سال پس از خروج قوای آمریکایی به افغانستان سفر کرده است. روزنامه در ادامه گفته است که وی با کمره قدیمی به افغانستان رفته است تا حضور طالبان را و تغییراتی که به میان آمده است را مستند سازی کند. بریستل هرالد کوریر اعتداد از عکس های سیاه و سفید این ژورنالیست را نیز منتشر کرد و به نقل از وی نوشته است که صلح در افغانستان تامین شده است اما با قیمت گزاف، زیرا این کشور با انزوای بین المللی روبرو شده، حقوق زنان پایمال گردیده و فقر گسترش یافته است. و اما در مورد فقر و بیچارگی در افغانستان، نشریه ریلیف ویب در مطلب نگرانی های برنامه جهانی غذا را منعکس ساخته است. بر اساس این مقاله از ماه می تا اکنون امسال 15,300,000 افغان به مواد خوراکی دسترسی نداشتند و در این میان 8 میلیون افراد بودند که به کمک های فوری غذایی نیاز داشتند. نشریه در ادامه گفته است برنامه جهانی غذا که امسال تاکنون به 16,400,000 نفر کمک غذایی توزیع کرده است، در فصل زمستان امسال صرف با 3 میلیون تن از نیازمندان کمک خواهد کرد. ریلیف ویب در ادامه آورده است که در مجموع نگرانی از کمبود مواد غذایی در افغانستان وجود دارد و در این حال با وجود برخی از فعالیت‌های کوچک اقتصادی، مردم از خشکسالی نیز متاثر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. دیروز 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره بود. شماری از دخترانی که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند و سوی حکومت طالبان همانند دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، می خواهند که مکاتب برای آنها نیز گشوده شود. بیشتر در این گزارش مفصل از همکارم.
زبان اشاره تقریبا در همه کشورها به شمول افغانستان به افرادی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند آموزش داده می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان این فرصت را از برخی دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند گرفته است. شماری از دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند و زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند می گویند بدون آموزش و تحصیل آینده دشواری در انتظارشان خواهد بود. رادیو آزادی با 2 تن از این دختران مصاحبه کرده اما به شیوه اندک متفاوت. رادیو آزادی پرسش‌های خود را به این دختران فرستاده و آنان با استفاده از زبان اشاره به یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانشان پاسخ را ارائه کردند و آنان وسیله رسیدن پیام این دختران دارای معلولیت گفتاری و شنیداری به ما شدند. محجوبه دختر 15 ساله و باشنده اصلی ولایت پنجشیر است که اکنون در کابل زندگی می‌کند. محجوبه به گونه مادرزادی معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او پیش از این که حکومت طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم ببندد، در یکی از مکاتب ویژه افراد دارای معلولیت درس می‌خواند. اکنون این دختر نوجوان همانند صدها دختر دیگر محروم از آموزش در کنج خانه است، با تفاوت اینکه حتی نمی‌تواند درد دلش را با ادای کلمات و جملات از دل بدر کند. محجوبه اما با کمک خواهرش آمنه دیدگاهش را به رادیو آزادی فرستاده است.
جواب خواهرم این بود: نگرانیم برای این است که دیگر نمی‌توانم درس بخوانم. با یادآوری آن لحظه که قلمم را شکستند و ما را ظالمانه از رسیدن به اهداف من کردند، مرا از درون مثل یخ آب می‌کند و نگرانم از این آینده نامعلوم و مسیر سخت ناتمام زندگی.
سپیده نیز دختر دیگری است که معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او هم از طریق دختر خاله خود نگرانیش درباره محروم بودن از آموزش و تحصیل را به ما رسانده است. سپید از حکومت طالبان انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بالای این حکومت را تا حدی افزایش دهد که حق آموزش به آنان برگردد. این گپ دل سپید است که از زبان دختر خالش میشنویم.
جواب دختر خالیم این بود که ما سازمان ملل و جامعه جهانی میخواهیم که بالای حکومت امروز فشار بیاید تا مکاتب را باز کنند، از تعصب دست بکشند، اجازه را بدهند که برای دختران هم عضو جامعه هستند که حکومت فعلی نصف جامعه را فلج ساختند.
یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت‌های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار می‌کرد، کمیته سویدن بود. حکومت طالبان در 11 جولای امسال در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن، دستور تعلیق تمامی فعالیت‌های نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. این کمیته در اواخر ماه سرطان امسال اعلام کرده بود که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه موقت متوقف کرده است. دو تن از استادان کمیته سویدن که اطفال دارای معلولیت گفتاری و شنیداری را آموزش می‌دادند و نخواستند از آنان در این گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
شاگرد‌های دالیا گل دارم که نور تدریس می‌کنم، اما متدیسی مشترک دفتر از طرف دولت امارات بسته است. فعالیت‌هایشان از خاطر واقعا شاگردان بسیار مایوس پریشان هستند، میگن هر بار احوال میگیرن که چیزمون دوباره شروع میشه که ما بتونیم دوباره تدریس بکنیم. در سال برشان رو منتصفانه فیلنه چه خبری نیست از شانا.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراض هستیم و خانه عزیزیم که در به مکاتب بروی افراد معلول، خصوصا کسایی که لال هستن، گنگ هستن، باز شبه و اونا بتونن به زبان اشاره یاد بگیرن یا به زبان خط بریل یاد بگیرن یا مشکلات ذهنی که دارن اونا مشکلاتشان حل شبه.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی کمیته سویدن، این کمیته در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد و تنها در سال گذشته 133,000 کودک در مکتب‌های این کمیته آموزش دیدند. خواستیم در مورد این انتقادها و نگرانی‌ها و اینکه چه زمانی دروازه مکاتب بروی دخترانی باز خواهد شد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطیشان با جامعه و مردم زبان اشاره است، از حکومت طالبان پرسیدیم. اما تا زمان نشر این گزارش، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال فرشته نوری، مؤسس بنیاد خیریه پیر هرات و فعال حقوق بشر، میگوید:
نیم پیکر از جامعه ما را حذف کردن، متاسفانه که جهان با تأسف به این حالت سکوت کرده و اصلا صدای بلند نمیشه. من واقعا شخصا شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هستم، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده، در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارن. تنها امید از اینا، تنها برنامه که اینا بر آینده خود داشتن، از طریق اینمی تعلیم و تحصیل و تربیه بود که در مکتبا اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این افراد در مجموع از بیش از 300 زبان اشاره مختلف استفاده می کنند. اکنون اما نگرانی افراد دارای معلولیت گفتاری و شنیداری، به خصوص دختران و زنان، این است که با بسته ماندن دروازه مکاتبشان در افغانستان، نتوانند مهارت‌های یادگیری زبان اشاره خود را رشد دهند و آموزش و تحصیل با زبان اشاره را ادامه دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری و حالا همایون هیواد به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدید.
زیاده منان فیض صاحب خوشحال و سید رناوریدون که به هم سلام پا روان.